آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در موج رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی پنجشنبه 21 اپریل. مرزای سالم پورا میزبان این نشر برنامه از استودیو رادیو آزادی در پراگ. امروز 21 اپریل در تاجیکستان هوای گرم ولی عمدتاً ابری و تنها در خوروخ هوای صاف و بی‌غبار در نظر داشته شده است. حرارت امروز در دوشنبه کولوب 27، در خوجند 26 و در خورمانتپه 31 درجه گرم می‌شود. در غرب امروز تا 14 و در خوروخ با وجود هوای صاف و بی‌غبارش حرارت تنها 5 درجه گرم خواهد شد. امروز 21 اپریل دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون سفر 3 روزه‌اش به روسیه را شروع می‌کند. امروز رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در پاریس با رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس دیدار خواهد داشت. امروز رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا پیام سالانه‌اش را ارائه خواهد کرد. 15 سال قبل در تاریخ 21 اپریل سال 1996 جوهر دودایف نخستین رئیس جمهوری جدای طلبی چچنستان کشته شد و سال گذشته در همین روز اوکراین زمان اجاره بندر سواستوپول و قریم را برای ارتش روسیه تا 25 سال دیگر تمدید کرد. خوب، این بود آنچه که از روزهای 21 اپریل مال تاریخ شده یا قرار است امروز 21 اپریل سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علاقه واقع شده است. فرانسه با چریکی های لیبیا وعده کمک های بیشتر کرد. دو عکسبردار معروف در مصر را کشته شدند. امام علی رحمان در پیامش امکان تکرار حوادث خاورمیانه در تاجیکستان را استثناء کرد. میزان دبیر کلی سازمان ملل از نیروگاه چرنوبیل دیدن کرد و مقامات وزارت کشاورزی میگویند تاجیکستان به‌زودی با صادرات تخم به ایران شروع میکند. مشروع خبرها، رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی به خاطر کمک به نبرد چریکی لیبیا در شهر میسروتا جهت تقویت حمله های هوایی ناتو علیه نیروهای قذافی و دست سپرد. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای ملی گذار لیبیا بعد از ملاقات با سارکوزی گفت: ما اینجا اومدیم تا از رئیس جمهور سارکوزی و از دولت فرانسه پشتیبانی بیشتر درخواست کنیم و چنین وعده گرفتیم. در تلاش دیگر کمک به چریکی‌ها، فرانسه و ایتالیا به دنبال بریتانیا اعلام کردند که نیز مشاوران نظامی خود را به لیبیا می‌فرستند. در همین حال در شهر میسروتا دو عکسبردار شناخته تیم هزرینگتون بریتانیا و کریس هاندروسی آمریکایی کشته شدند. روز چهارشنبه در میسروتا آخرین پایگاه چریکی‌ها در غرب لیبیا در مجموع 10 نفر با شمول دو خبرنگار، 7 ساکن محلی و یک طبیب اوکراینی جان باختند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دیروز در پیام سالانه‌اش احتمالی در تاجیکستان رخ دادن حوادث مانند به آشوب‌های خاورمیانه را از اعتبار ساقط کرد. آقای رحمان گفت: مردم تاجیک که تجربه تلخ جنگ شهروندی را دارد، بهای چنین انقلاب‌ها را خوب می‌داند.
هم خلقی اذیت کشیده ما تا حالا زخمی اون جنگ شهروندی را تباوت کرده است. ما یک مراتبه خانه خود را با دست خود با مسئولیت و کمک‌های خواجه‌های خارجی آتش زدیم.
امام علی رحمان در پیامش مراتوری 3 ساله به تفتیش صاحب کاران را پیشنهاد و همچنین به ضرورت کسب هر چیز زودتر استقلال انرژی تاکید کرد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون همراه با رهبری آژانس بین‌المللی هسته‌ای یوکیو آمانو و رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ در آستانه سالگرد 25 صدمه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل از این نیروگاه دیدن کرد. بان کی مون در اینجا گفت: سبق‌های چرنوبیل و فوکوشیما آموختنی است. نیروگاه چرنوبیل در تاریخ 26 اپریل سال 1986 بر اثر یک ترکش تخریب شد. اخیراً انجمن دونورها در کیف برای پوشاندن بم راکتوری تخریب شده چرنوبیل 550 میلیون یورو کمک وعده داد. تاجیکستان قصد دارد به زودی به صادرات تخم شروع کند. از یپلوس از قول معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان سجادین اسرائیلوف نوشت که کارخانه های مرغ پروری تاجیکستان به زودی از 1 تا 2 میلیون دانه تخم را به ایران صادر خواهند کرد. این در حالی است که تاجیکستان قبلا خود از ایران تخم وارد میکرد. بنا به آمار رسمی در حال حاضر شمار مرغان در تاجیکستان به 1,400,000 سر رسیده و تولید تخم در کشور به 40 میلیون دانه نزدیک میشود. طی 3 ماه اولی سال در تاجیکستان 4900 مورد جنایت ثبت شده است که نظر به همین دوره سال قبلی قریب 53% بیشتر بوده. سیدخان جوراخانوف معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت: به خصوص افزایش تعداد جنایات اقتصادی امسال بیشتر بوده، در حالی که در 3 ماه اولی سال گذشته در کشور همگی 103 جنایت اقتصادی ثبت شده بود، امسال این نشان دهنده به 1152 مورد رسیده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. شنونده عزیزی، نشر دومی مجله بامدادی پنجشنبه 21 اپریل و شما را در این نشر برنامه من میرزا سلیم پور همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشر مجله. مشکل نیروی برق، تفتیش صاحبکاران و انقلاب های خاوری میانه نکات اصلی پیام امسال امام علی رحمان. بعدی ملا عبدالله، مقامات تاجیکستان میگویند در شرق کشور یگان گروه مسلح مخالف دولت باقی نماند. جنایت جنگ در اعمال نیروهای قذافی، هشدار کمیسر حقوق بشری سازمان ملل. قطعی نظر از قرض بانک ها، دوشنبه برای خواجگی های پختکار 90 میلیون سومانی جدا میکند. و هم نگاهی به صحوات این روزه هفتنامه های چاپی دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تامین هرچه زودتر استقلالیت انرژی تاجیکستان، پیشنهادی تا 3 سال دیگر تمدید کردن موراتوری بر تفتیش فعالیت صاحبکاران و اظهار اطمینان امام علی رحمان به اینکه انقلاب‌های اخیر خاورمیانه به هیچ صورت در تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی تکرار نخواهد شد. چنین بود نکات اصلی پیام امسالی رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان و مردم که دیروز ارائه شد. با گفته کارشناسان و وکیلان پارلمان، در مجموع این پیام پیشنهادی مثبت زیاد داشت، ولی مهم این است که این همه چون وعده استقلالیت انرژی که به مردم تشنه نیروی برق تاجیکستان هر سال داده می شود در روی کاغذ نماند. جزئیات بیشتری پیام امام علی رحمان به پارلمان و مردم و نخستین واکنش ها به این پیام را از دوشنبه خبرنگار پارلمانی رادیوی آزادی عبدالقیوم قیمزاد گزارش کرده است.
حوادث رخ داده در برخی از کشورهای عربی تأثیر به کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان نخواهد گذاشت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که مردم آگاهی تاجیک یک بار قربانی این دسیسه ها شده است، ولی حالا قربی صلح و صلاح را می داند.
هم خلقی اذیت کشیده ما تا حالا زخمی اون جنگ شهروندی را تباوت کرده است. ما یک مراتبه خانه خود را با دست خود با مسئولیت و کمک های خواجه های خارجی آتش زدیم.
با اون که رئیس جمهوری تاجیکستان با قاطعیت از تکرار نشدن چنین حوادث در کشورهای منطقه صحبت کرد، اما از حوادث شرق تاجیکستان و ناآرامی های رخ داده در این منطقه چیزی نگفت. این هم در حال است که بیشتری کارشناسان انتظار داشتند این حوادث از سوی رئیس جمهور ارزیابی می شود. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که در پیام امسالی رئیس جمهوری نکته های مهمی به مردم ارائه شدند، ولی در این نوبتی پیام عمومی‌گویی بیشتر مشاهده شد. از جمله درباره حادثه های کشورهای عربی گفته نشد که چی باید کرد تا این حوادث در کشور برای ما روی ندهد.
ما هم انتظار داشتیم گفته شود که چی باید کرد تا اینکه تکرار نشود. چی باید کرد ها نبود، ولی شاید که این قدمی بعدی باشد و در آینده ما شاهد برنامه مشخص درباره چی باید نکرد را ببینیم و بشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان روسیه را از شریکان اصلی استراتژی خود خوانده و به هنگام ارزیابی سیاست های خارجی دولتش به این کشور جایگاه علاهده قائل شد. همچنین نقش و جایگاه آمریکا و اتحادی اروپا را در امر تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان همسایه مهم ارزیابی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت تنها همگرایی گسترده میان کشورهای آسیای میانه می تواند برخی از مسائل و مشکلات حل نشده را از بین ببرد. آقای رحمان گفت که سیاست دولت او در زمینه بهره برداری از ذخایر آبی شفاف و آشکار است. رستم لطیفوف، معاون رئیس حزب اگراری تاجیکستان، میگوید دعوت رئیس جمهور از کشورهای همسایه جهت استفاده ذخایر آب صمیمانه است.
جناب ولی بورد یک قید کردن که مقصد مرون ما فقط همکاری است و آمادگی خود حاضر بودن به مشورت برای گفت شنید، برای همکاری، اساسی همکاری حل کردن تمام مسائل که در اطراف آب و انرژیتیک در منطقه جای داره.
با این حال از نکات مهم دیگر در پیام سالانه رئیس جمهور اعلان موراتوری و یا منع سنجش 3 ساله برای کارخانه و شرکت های تولیداتی بود که تازه به کار شروع میکنند. محمد شریف حقدادوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که این پیشنهاد رئیس جمهور برای رشد و رونق صاحبکاری و پیدا شدن جای های کاری یک اقدام جدی خواهد بود.
اعلان گردیدن 3 سالی اول اعلان گردیدن موراتوری جهت تفتیش و سنجش این صاحب بس و مهم ارزیابی گردید که این به واسطه با رشد آینده اقتصادی کشور برده میرساند.
و اما از آن که این پیام در عرفه 20 سالگرد استقلالیت دولتی ارائه گردید، در آن یک نوع نتیجه گیری از این دوره که عمدتاً زیر رهبری امام علی رحمان گذشته است احساس می شد. به اعتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان در این دوره مردم و حکومت این کشور توانستند پایه و ارکان دولتداری نوین تاجیکان را بگذارند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که در این راه دشوارترین مرحله طی شده است، ولی حالا هم مشکلی فراوان موجود است که باید تدریجا برطرف شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نکات اصلی پیام امسال امام علی رحمان و درست در عرفه ارائه این پیام اقامت قدرتی کشور از خونسار شدن گروه ملا عبدالله از سرکشترین فرماندهان مخالفین مصالح دولت در وادی رشق بردادند. دیروز در نشست خبری وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز با افشای برخی جزئیات عملیات سرکوبی گروه ملا عبدالله گفته شد که عملا در شرق تاجیکستان دیگر یگان گروه مصالح زیدی دولت باقی نماند. البته به استثنای دو تن از یاران ملا عبدالله که توانستند در جریان عملیات 15 اپریل از احاطه نیروهای دولتی فرار کنند. تفصیلات موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که تنها 2 نفر از اعضای گروه ملا عبدالله زنده مانده و از محل عملیات فرار کردند. سعید خان جوراخانوف معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت که ضمن یک عملیات 17 نفر اعضای این گروه مسلح به شمول رهبری آن ملا عبدالله کشته شدند. به گفته آقای جوراخانوف افراد نزدیک به ملا عبدالله و نفرانی که در حمله روز 19 سپتامبر با کاروان ماشین‌های وزارت دفاع همراه ملا عبدالله شرکت داشتند، جسد او را شناسایی و تایید کردند. سعید خان جوراخانوف میگوید تنها 2 نفر از محل عملیات موفق به فرار شدند.
موافق خبرهای ما از همین گروه 2 کس حاضر زنده مانده است، گرفته پنهان شدگی دایر به جستجو. همین 2 نفر حاضر در همان ناحیه کار فوری اپراتیو جستجو دوام دارند.
با گفته مقامات وزارت کارهای داخلی از جمله افراد کشته شده گروه ملا عبدالله اکثر آنها ساکنان جماعه سمسالق ناحیه نوراباد میباشند. تنها 1 نفری ساکنان دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب و ناحیه رودکی نیز در میان این افراد وجود دارند. این چنین یک فراری بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نام فخرالدین کاکلوف نیز در میان کشته شدگان نام برده می شود. معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با قاطعیت میگوید که گروه دیگری که بتواند امنیت منطقه شرق را به مخاطره بیندازد در آن منطقه موجود نیست. اما آیا این دقیقاً به آن معناست که تکرار حوادث سال گذشته و امسال را میتوان در شرق تاجیکستان انتظار نشد و امکان ظهور گروه های دیگری وجود ندارد؟ و حدس و گمان رسانه های خارجی و خاصه کارشناسان روسیه در مورد امکان تکرار حوادث سال گذشته و متشنج شدن اوضاع در تابستان امسال اساسی ندارد؟ سعید خان جوراخانوف با سوال خبرنگاران در این مورد گفت:
رنگ گروه مخصوصی و ملا عبدالله که اینقدر وحیمه و چیزا داشت حاضر نیست یکون گروه دیگر. همه تو ناز میدونه دیگر گروه هایی که در اونجا بودن پیش از این از علبی علی بیدکی و دیگر گروه همش نابود کرده شده گیان. امروز یکون گروهی که خطر از طرف ناحیه رشت مون نداره. یکی من پورا گفته نمیتونم، همه تون میدونید که سرحد ما 1200 کیلومتر 700 کیلومتر بین افغانستان و تاجیکستان سرحد مرزی سرحد است. مرزی سرحد ما چکل پاسمانی کرده میشود، بسیار وقت هایی که هست اینا کشاد است همش. در ممکن یکان گروه تروریستی که با اون طرف اگر وارد نشود، امروزش با ناحیه رشت ما یکان گروه خطرناک تروریستی ندارد.
در حالی که مقامات از ختم عملیات و باقی نماندن گروه های مسلح یا تنها 2 عضو فراری گروه ملا عبدالله در شرق کشور خبر می دهند، بنابر گفته برخی دیگر منابع و ساکنان منطقه عملیات نیروهای دولتی علیه این گروه ها همچنان ادامه دارد. گفته می شود عملیات علیه نیروهای مولا عبدالله اصلا توسط افراد جانبدار شاه اسکندروف و میرزا خوجا احمدوف با پشتیبانی نیروهای هوایی دولت انجام شده است و نیروهای دولتی به این گروه ها تنها کمک کردند. نیروهای این دو فرمانده سابق مخالفین فعلا با فرمان رسمی با وزارت کارهای داخلی و وزارت دفاع ادغام شدند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در حال حاضر نهادهای تفتیشاتی سرگرم تحقیق منابع تامین گروه‌های مسلح با مواد غذایی هستند. مقامات باور دارند که اعضای این گروه مسلح در 50 کیلومتری مرکز ناحیه گرم در شرایط کوهستانی بدون مساعدت برخی از ساکنان محلی نمی‌توانستند برای مدت طولانی پناه برند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و اکنون از لیبیا، دخترین نقطه دنیا، در دو ماهی آخر در حالی که نبردهای سنگین بین نیروهای معمر قذافی و چریکی ها برای کسب نظارت بر میسراتا آخرین پایگاه مخالفین در غرب لیبیا هفت هفته باز ادامه دارد و سه کشور غرب جهت ارسال مشاوران نظامی به کمک چریکی های لیبیا وعده سپردند، سازمان ملل گفت شیوه جنگ نیروهای قذافی میتواند موضوع جنایت های بین المللی باشد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوی پیلای استفاده نیروهای دولتی لیبیا از بمب های خوشه‌ای و سلاح های ثقیل را محکوم کرد و گفت این حمله ها را می توان در حد جنایت های بین المللی ارزیابی کرد. نوی پیلای دیروز در بیانیه‌اش حمله های به حساب بالای مردم ملکی مصراتا را محکوم و به قطع محاصره این بندر دعوت کرد. خانم پیلای از گزارش‌ها در باره منفجر شدن یک بمب خوشه‌ای در نزدیکی بیمارستان تحت آتش خمپاره و تیر اسنایپرها قرار گرفتن مراکز طبی و مردم را نشان گرفتن اسنایپرها اقتباس آورده گفت من از مقامات لیبیا دعوت می‌کنم این واقعیت را درک کنند که آنها خود را و مردم لیبیا را هرچی عمیق‌تر و عمیق‌تر به ورطه باتلاق فرو می‌اندازند. آنها باید محاصره مصراتا را قطع کرده به خدمات طبی و امدادی اجازه دهند که به قربانیان این نزاع رسیدگی کنند. پایان اقتباس. اظهارات این مقام ارشد سازمان ملل در حال صدا داد که کشورهای غرب جهت کمک به چریکی‌هایی که علیه رژیم 42 ساله قذافی می‌جنگند وعده‌های باز هم بلندتر کرده‌اند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی با مصطفی عبدالجلیل رهبری شورای ملی گزار مخالفین لیبیا گفت که پاریس حمله‌های هوایی علیه نیروهای قذافی را تقویت داده، یک گروه خرد افسرانش را به کمک چریکی‌ها می‌فرستد. عبدالجلیل که در این مقام نخستین سفر بین‌المللی انجام می‌دهد در پی دیدارش با سرکوزی گفت
نحن حضرنا للتباحث.
ما اینجا اومدیم تو از رئیس جمهور سرکوزی و از دولت فرانسه پشتیبانی بیشتر درخواست کنیم و چنین وعده گرفتیم. ما با جامعه بین المللی تعهد سپردیم که روی بنیاد یک جامعه دموکراتیک کار خواهیم کرد که در آن رهبری دولت از راه صندوق های رای دهی انتخاب می شود، نه با تانک
و انما بورقه الاختراع.
قبلا بریتانیا وعده داد که به لیبیا 20 مشاور نظامی اعزام خواهد کرد. به دنبال ایتالیا نیز درباره اعزام 10 مشاور نظامیش به کمک چریکی ها تعهد سپرد. اما هر سه کشور تاکید کردند که قصد به لیبیا فرستادن نیروهای خشکی‌گرد را ندارند. از وزیر دفاع فرانسه ژرار لونگه پرسیدند که اگر مردم لیبیا درخواست کند، پاریس آیا موضوع اعزام نیرو به آن کشور را بررسی خواهد کرد؟ ژرار لونگه در پاسخ گفت ما در اینجا به این خاطر نیستیم که کلی مردم و همیشه از ما خوش و راضی باشد. این یک مسئله واقعی است که ارزیابی جامعه بین المللی را تقاضا میکند. من در حال حاضر به این موضوع سر و کار نخواهم گرفت. گذشته از این آن در صلاحیت من هم نیست. این موضوع شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با این حال با نوشته فرانس پرس یک مقام ارشد چریکی ها در میسراتا از بریتانیا و فرانسه التجا کرده است که به خاطر کمک به جنگ ضد قذافی به دلایل بشری نیرو بفرستند. این نخستین علامتی از خارج برای کمک سرباز خواستن چریکی هاست.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. حکومت این کشور برای خواجگی‌های پختکار در موسم کشت 90 میلیون سومانی جدا کرده است، اما طوری به نظر می رسد خواجگی‌های دهخانی چندان هوسمند دریافت این وام دولت نیستند و پیش از همه به دلیل فایض‌های بلند بانک‌های تجاری تاجیکستان. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
در حالی که دولت تاجیکستان برای بخش پختکاری در سال جاری 90 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار در اختیار بانک‌های تجارتی قرار داده است، سجاهیدین اسرائیلوف معاون وزیر کشاورزی گفته است که در این شب و روز هیچ یک اتحادیه دهقانی از بانک‌ها قرض نگرفته است. با تاکید معاون وزیر، دلیل اصلی دریافت نکردن قرض سود بلند قرضی بانک‌ها و سبب دیگر این است که بانک‌ها تا به حال روند شیوه قرضدهی را به پایان نرساندند و امکان قرضگیری وجود ندارد. اما بانک‌های تجارتی میگویند که وزارت مالیه تا به حال این مبلغ را در اختیار بانک‌ها قرار نداده است. عبدالحمید شرافوف، یک مسئول اگرو اینوست بانک که بانک اصلی قرض دهنده به کشاورزان به حساب می‌آید، گفت:
بانک ما با سال جوری مبلغ از طرفی وزارت مالیه جداشتگی نیست. نو باست از اونی که وزارت مالیه ما با پول میتیاد در آینده یا نه، کدومو اون ذخیره قرضیه که جلب میکنیم، چی با خواجگی ها چی با دیگر سوای اقتصاد، ما قرض داده شدیم.
با تاکید کارشناسان، دلیل تعویق اجرای روند قرضدهی در سال جاری به فعالیت وزارت مالیه ربط دارد که سود قرض را 12% مقرر کرده است و بانک ها با این سود بالا آماده گرفتن قرض ها از این نهاد دولتی نیستند، زیرا سود قرض پس از بانک ها در محل ها به 36% و از این هم بیشتر می رسد و به این دلیل اتحادیه های دهقانی از گرفتن این قرض ها دست می کشند. در حالی که رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرده بود که سود قرض سالانه نباید از 12% الی 14% بالا باشد. گذشته از این، رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه‌اش به پارلمان بخش پختکاری را در رشد اقتصاد جمهوری مهم خواند و پشتوانی دولت از این ساحه را چنین ارزیابی کرد:
از حساب بودجه دولتی در 3 سال اخیر برای دستگیری خواجگی های کشاورزی با مبلغ 430 میلیون سومانی قرضهای امتیازناک جدا کرده شده. علاوه بر این، حالا 14 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی مورد تطبیق قرار دارد.
این در حالی است که به گفته سجاهیدین اسرائیلوف معاون وزیر کشاورزی، در حال حاضر در بیش از 70% زمین بدون دریافت مبلغ های قرضی کشت پخته انجام شده است و اگر کشت پخته در وقتش انجام نشود، امکان کم شدن حاصل پخته از 20% تا 50% وجود دارد. سلیمان کبوتوف، صاحبکار از قبادیان، در این باره گفت:
دیگر اینو ختم ما یکون سرکور قرضی خرجگیری نکریم، اینو نمیدونم که ترکستان خودش هم خیلی داره یا نداره. همسرم میدونم یک تشکیلاتی هومو و پارتیور های کو اوایل خطی فوید خطی قرض گرفتگی.
طبق اطلاع اسوسیاسیای ملی اتحادیه های دهقانی تاجیکستان، در حال حاضر حدود 55,000 اتحادیه دهقانی با بانک های تجارتی تاجیکستان رابطه ندارند. اما سلیمان کبوتوف، صاحبکار از قبادیان، سبب اساسی قرض گرفتن اکثر کل اتحادیه ها و صاحبکاران بخش پختکاری از تشکیلات های قرضدهی خارجی را در شرط و شرایط دسترس به مردم دانست و گفت که قرضگیر در طول یک هفته می تواند قرض را دریافت کند. یتیم زمانی، کارمند تشکیلات خردی قرضدهی ایمان اینترنشنل، با رادیو آزادی گفت که در سال جاری به صاحبکاران 3 ناحیه قبادیان، شهرتوز، ناصر خسرو حدود 200 میلیون سومانی قرض دادند.
مهلت قرض گرفتگی ما از 2 ماه تا 36 ماه را در بر میگیرد و فایض ما با اسعار خارجی تا 2.5% با اسعار ملی باشد تا 13.5% در یک ماه ما فایض جمع میکنیم.
پس سوال مطرح است که چرا بانک‌های تجارتی تاجیکستان با چنین اصول و شیوه کار نمی‌کنند و آماده نیستند که در طول هفته یا ماه به پختکار قرض 20,000 سومانی را ارائه کنند. به گفته بهرام شریفوف، کارشناس بخش بانکی، دلیل اصلی این است که بانک‌ها از ریسک دادن قرض می‌ترسند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تخصیص 90 میلیون سومانی از بودجه دولت تاجیکستان برای تامین خواجگی‌های پختکار در موسم کشت و عدم هوسمندی خواجگی‌ها با دریافت قرض از بانک‌های تاجیکستان. و حالا همکار دیگری ما در دوشنبه، خورشید همدم، در نوبت است با خلاصه مطالب خواندنی شماره امروزه هفته‌نامه‌های چاپی دوشنبه.
کشته شدن عبدالله رحیم ملقب با مولا عبدالله از فرماندهان سابق مخالفان دولت و نگرانی مقامات تاجیکستان از سطح مناسبات با ازبکستان در محور مطالب نشریه های این هفته چاپ دوشنبه قرار دارد. فرج در مطلب زیر نام قتل بن لادن تاجیک نوشته است: شبه شوم مولا عبدالله در شرق مملکت به خواب ابد رفت و کنون بعضی خوف از آن دارند که دستاندرکاران نارامی کشور باز کدام منطقه تاجیکستان را مکانی نغمه های نوی سیاسی کردن می خواهند و این بار شبه کی را می سازند. پیکان نوشته است که قبل از عملیات اخیر حتی درباره زنده بودن یا نبودن مولا عبدالله شبهه های وجود داشت و او را بن لادن روسی نیز عنوان می کردند، به خاطر آنکه هر وقت روسیه برای نارام نشان دادن وضع از اون نام می برده است. اما بعضی کارشناسان خارجی نارامی وضع را از موجودیت دست غربی معنی‌دار می کردند. نشریه افسوده است که اکنون که کشته شدن مولا عبدالله به طور رسمی تصدیق خود را یافت، شاید دیگر از آوازه های نارام کننده مانند فال روسی و طرح آمریکایی خلاص شویم. امروز نیوز روابط تاجیکستان با ازبکستان را به بررسی گرفته و تاکید کرده است عملکرد یک طرفه ازبکستان از قبیل جاری کردن نظام روادید از سوی تاشکند، بازداشت قطارهای بار و کالای تاجیکستان و دیگر محدودیت ها عامل کاسته شدن مناسبات دوشنبه و تاشکند شده است. اما محیدین کبیری به نشریه گفته است که بعضی همسایه ملت های ما در منطقه بر آن عادت کردند که تاجیکستان و رهبریت آن را همیشه گپ درا بینند. این بعد از سالهای جنگ شهروندی شروع شد، فقط به دلیل آنکه زمان با گروه برای سر قدرت آمدن کمک کردند و اکنون میخواهند تا آخری حیات تاجیکستان از آنها منت پذیر باشد. آزادگان در بحث های نهضتی مطلبی که به موضوع شرکت نکردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 اختصاص دارند نوشته است که محیدین کبیری شرکت نکردن در انتخابات پرزیدنتی را موقع امروزه حزب دانسته و آن را وابسته به حالت فعلی جهان و تاجیکستان ارزیابی کرده است. احتمال سال آینده یا زمان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان یعنی در سال 2013 این تصمیم دیگر شود. به طور دیگر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معما را پیچیده تر کرد. اظهارات این حزب برای شرکت نکردنش در انتخابات پرزیدنتی را زمینه می توان به صفت ائتلاف غیررسمی پنداشت که در آن زمان نیروهای سیاسی می توانند استفاده کنند. ائتلاف نامزد یگانه با استفاده از موقع و مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. نجات با بررسی فرهنگ غنی مردم تاجیک به خصوص مدرسه های تاریخی در قلمرو تاجیکستان پرداخته و نقش این اماکن را در رواج علم و ادب خلق تاجیک مهم ارزیابی کرده است. افسون بر این نشریه نوشته است که از جانب دولت تاسیس دادن مدرسه ها در محل ها و جلب ختم کرده های دانشگاه اسلامی کشور در آنها از اهمیت خالی نبوده، جوانان را از همراه شوی به حزب و گروه های افرادگرا جلوگیری خواهد کرد. SSR مطلبی را زیر سلوهای کشتار یا خودکشی پلکان پیروف را چاپ کرده است که مؤلف آن بختیار پیروف فرزند بزرگ شادرمان سعدالله پیروف رئیس بخش امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. این مطلب به مرگ مرموز سعدالله پیروف بخشیده شده و فرزندش ایدهای عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی درباره بر اثر خودکشی فوتیدن پدرش را بی اساس میداند و مینویسد که خلاصه طبی اکسپرتیز 8 تن از متخصصان از گن پرکراتورا همین شد که مرگ پلکان پیروف سعدالله مجبوری است. به این دلیل مؤلف نوشته است که من نه تنها همچون فرزند سعدالله پیروف بلکه طبیب و نامزد علم طب گفتنی ام که پدری من انیق خودکشی نکرده است. پدری مرا دیگر برگرداندن نمی شود، اما حقیقت باید برقرار گردد. هدف من دانستن حقیقت است. تمام. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
خلاصه چندی از مطالب خوندنی شماره امروزه هفته‌نامه های چاپ دوشنبه بود. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشریه دوم برنامه پنجشنبه 21 اپریل. گفتگوهای رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
مقیم زیر تارش باشم گلد را بافتم و پشت سرت پرتافتم گلد را بافتم و پشت سرت پرتافتم از میانه تا کلای کوبایی زد یافتم از میانه تا کلای کوبایی زد یافتم